ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. استرالیا پس از حمله تروریستی مرگبار در بوندای قوانین حمل سلاح را سخت گیرانه تر می کند. قیمت دلار در ایران از 131,000 تومان عبور کرد. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی‌های این نهاد به صورت محدود در ایران از سر گرفته شده است. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. رهبران استرالیا امروز دوشنبه پس از بدترین حادثه تیراندازی این کشور در تقریبا 3 دهه گذشته با تصویب قوانین سختگیرانه‌تر برای حمل سلاح موافقت کردند. یک پدر و پسر مظنون عصر یک شنبه به جمعیتی که برای شروع جشن هانوکا در ساحل سیدنی جمع شده بودند شلیک کردند و 15 نفر از جمله یک دختر 10 ساله را کشتند. بیش از 25 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. شبکه ABC گزارش داده است که پلیس ضد تروریسم استرالیا معتقد است هر دو مهاجم با گروه داعش بیعت کرده بودند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این حادثه جلسه‌ای با رهبران ایالت‌ها و سرزمین‌های استرالیا تشکیل داد و با آنها در مورد تقویت قوانین حمل اسلحه در سراسر کشور به توافق رسید. در همین حال آقای آلبانیزی ادعای بنیامین نتانیاهو و همتای اسرائیلی خود مبنی بر اینکه به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط دولتش در اوایل سال جاری به آتش یهود ستیزی دامن میزند رد کرد. آلبانیزی در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین این اقدام و حمله تروریستی ساحل بوندای میبیند پاسخ داد نه نمیبینم. او افزود اکثریت قاطع جهان راه حل دو کشوری را راه پیش رو در خاورمیانه میدانند. قیمت دلار آمریکا صبح امروز دوشنبه در بازار آزاد ارز ایران به بیش از 131,000 تومان رسید. رکورد شکنی دوباره قیمت دلار در حالی ادامه دارد که بر اساس داده‌های پایگاه‌های اینترنتی بهای ارز در همین روز قیمت یورو به بیش از 152,000 تومان و قیمت هر پوند بریتانیا به بیش از 173,000 تومان افزایش یافت. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از 144 میلیون تومان عبور کرد. همچنین هر گرم طلای 18 عیار 13 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی‌های این نهاد در ایران از سر گرفته شده، اما همچنان محدود است و دسترسی به سایت‌های کلیدی همچنان امکان پذیر نیست. رافائل گروسی در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد آژانس تنها به سایت‌های دسترسی دارد که در جریان حملات نظامی اخیر آسیب ندیدند. او افزود که از سرگیری بازرسی‌ها مهم است، اما به گفته او کافی نیست. به گفته او 3 سایت نتنز، اصفهان و فوردو از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که همچنان حاوی مواد و تجهیزات هسته‌ای هستند و آژانس باید بتواند به آنها بازگردد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در واکنش به این سخنان رافائل گروسی گفت که آژانس تا زمانی که حملات نظامی اسرائیل و آمریکا را به تأسیسات هسته‌ای ایران محکوم نکرده و پروتکل مشخصی برای چنین شرایطی نداشته باشد حق درخواست بازرسی از این مراکز را ندارد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید وزرای امور خارجه این اتحادیه قرار است تحریم‌هایی را علیه حدود 40 کشتی دیگر که برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین استفاده می‌شوند اعمال کنند. خانم کالاس روز دوشنبه در بروکسل گفت که تحریم کشتی‌های بیشتر از ناوگان سایه به معنای محروم کردن روسیه از ابزارهای تأمین مالی این جنگ است. کشتی‌های تازه تحریم شده از ورود به بنادر اروپایی و دریافت بیمه منع خواهند شد. تحریم‌های نیز علیه کسانی که از عملیات ناوگان سایه روسیه حمایت می‌کنند در نظر گرفته شده، از جمله مسدود کردن دارایی این افراد. در همین حال بانک مرکزی روسیه با طرح شکایتی در دادگاه مسکو خواستار دریافت 230 میلیارد دلار غرامت از شرکت بلژیکی یوروکلیر به دلیل مسدود شدن دارایی‌های حاکمیتی روسیه شد. این اقدام نخستین گام حقوقی مسکو در واکنش به برنامه اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های منجمد شده روسیه به نفع اوکراین محسوب می‌شود. افزایش بی‌سابقه قیمت دارو به یکی از جدی‌ترین بحران‌های حوزه سلامت در ایران تبدیل شده است. بحرانی که بیش از همه بیماران خاص و مبتلایان به بیماری‌های مزمن را در تنگنای معیشتی و درمانی قرار داده است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وضعیت فعلی دارو و خدمات درمانی در ایران را بحرانی توصیف کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
جهش چند برابری قیمت دارو، زنگ خطر برای سلامت میلیون ها ایرانی. کمبود برخی داروها و جهش ناگهانی نرخ ارز باعث افزایش شدید قیمت ها شده، به طوری که بعضی داروهای پرمصرف در مدت کوتاهی تا دو برابر گران شدند. این وضعیت بیش از همه بیماران خاص و مبتلایان به بیماری های مزمن را تحت فشار قرار داده. یکی از مخاطبان رادیو فردا که به سرطان پروستات مبتلاست میگوید برای تهیه قرص زایبرون که برای درمان این بیماری کاربرد دارد به داروخانه مراجعه کرده و برای سه بسته شستایی این دارو مبلغ 62 میلیون تومان پرداخت کرده است. او میگوید کارمند داروخانه به او اطلاع داده که دیگر با بیمه تامین اجتماعی قرارداد ندارند چون بدهی‌هایشان را پرداخت نکردند. علیرضا چیزری رئیس انجمن تولید تامین توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران میگوید هزینه دارو برای برخی بیماران کمرشکن شده و در این حال بیمه ها به دلیل کمبود منابع بدهی سنگینی به داروخانه ها و مراکز درمانی دارند. به گفته او مشکلات جدی در انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه از سوی یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت نقش مهمی در بحران فعلی داشته و حدود 50% مشکلات این حوزه به عمل کرده همین شرکت برمیگردد. وی تاکید میکند تأخیرهای چند ماهه تا چند ساله در پرداخت مطالبات بیمه ها موجب اختلال در توزیع عادلانه خدمات درمانی شده. ایلنا در گزارشی درباره ریشه های کمبود دارو نوشته که بیش از نیمی از مواد اولیه دارویی ایران وارداتی است، موادی که از چین، هند و اروپا میرسند و با هر نوسان ارزی یا محدودیت بانکی هزینهشان چند برابر می شود. تحریم ها نیز این مسیر را سخت‌تر کرده و زنجیره تامین را شکننده تر از همیشه کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آبان ماه گذشته در رسانه رسمی جمهوری اسلامی صدا و سیما به گرانی دارو اذعان می کند.
یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1,800,000,000 میرسه. خب این اگه بخواد به صورت مستمر انجام بشه، یک کارمند، یک کارگر اصلا یک دفعه که شغل آزاد داشته باشه چقدر باید درآمد داشته باشه که بتونه بذاره برای حوزه درمان؟
پیشتر هم حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه مرداد ماه در مجلس از ارتباط زنجیره‌وار بحران اقتصادی در ایران با دارو سخن گفت.
سال 98 6 میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم. امسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. از کی کم میشه؟ از نون مردم کم میشه، از داروی مردم کم میشه، از بنیه دفاعی مردم کم میشه. این توازن.
در کنار همه اینها قاچاق دارو و فعالیت بازار سیاه هم بخشی از کمبودها را رقم میزند. داروهایی که به جای قفسه داروخانه ها به دست دلالان میافتند. همزمان با افزایش قیمت ها هشدارها درباره حذف ارز ترجیحی انسولین جدی تر شده. ایرج خسرو‌نیا رئیس هیئت مدیره پزشکان متخصص داخلی میگوید با این تصمیم بین 30-50% بیماران دیابتی توان خرید انسولین را از دست خواهند داد.
نرگس محمدی فعال مدنی و برنده جایزه صلح نوبل شامگاه یکشنبه در تماس کوتاهی با خانواده‌اش از محل بازداشت خود در مشهد خبر داد که به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده است. خانم محمدی روز 21 آذر در مراسم هفتم خسرو علی کردی مورد حمله فیزیکی قرار گرفت و با ضربات باتوم به سر و گردنش بازداشت شد. خسرو علی کردی که مراسم بزرگداشت او روز جمعه در مشهد با برخورد ماموران حکومتی به درگیری و خشونت کشیده شد، خود مدتی زندانی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت. ممنون از اینکه همراهی بخش خبری از رادیو فردا بودید.